بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به یک آیه از سوره مبارکه نحل، آیه 90، عنایت بفرمایید که در این آیه 6 مسئله بسیار مهم حیاتی اشاره کرده. سه مسئلهش انتخاب کردنش در زندگی برای همه واجبه، چون امر و حذف سه مسئلهش در زندگی واجبه، چون نهی تحریمی. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. این سه مسئله ای که انتخابش در زندگی واجب برای همگان. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. سه مسئله که حذف کردنش در زندگی واجبه، واجب شرعیه. بعد از بیان این 6 مسئله پروردگار می فرماید یعظکم، من برای شما بندگانم واعظم، گویندم، تذکر دهندم، پند دهندم. چرا وعظ می کنم؟ چرا پند می دم؟ لعلکم یتذکرون، برای این که توجه کنید که همه دستورات من و منهیات من به صلاح شماست، به صلاح دنیا و آخرت شماست. چرا موعظه میکنه؟ چون عاشق انسان. چرا موعظه میکنه؟ چون شر احدی رو نمیخواد. چرا موعظه میکنه؟ واقعا طبق گفته خودش در قرآن دوست نداره یک نفر در قیامت به عذاب دوچار بشه. دوست نداره. حالا چقدر مردم تاریخ بعد نزول قرآن از این محبت او، از این لطف او، از این موعظه او، از این پند او استقبال کردن تا الان. خودش که می فرماید قلیل من عبادی الشکور، کم رو نمیارن به من. توی کتاب قدیمی خوندم، از بس که خوب بود مطلب یادداشت کردم، یک خانومی میاد خدمت یک اهل دلی، صاحب دلی، وارسته‌ای، پاکی، که امروز جامعه ما به این گونه افراد بسیار نیازمندن. حداقل باید 10 میلیونشون در این مملکت پراکنده بودن، چون از نظر روحی و فکری و عملی و اخلاقی و دلسوزی قدرت نجات مردم رو داشتن. نفس الهی بود و سخن هم الهی. یعنی این گونه افراد دریافت‌های خیلی فوق العاده‌ای از عالم ملکوت بودن. و کاری که مادر موسی در ولادت موسی کرد به چه علت بود، به چه سبب بود، به چه دلگرمی بود؟ به خاطر اینکه ارتباط با ملکوت داشت و برای این نوزاد دستورالعمل می گرفت. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه او القیه فی الیم بلا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. بودن در گذشته این دریافت کنندگان. امیرالمومنین می فرماید، خیلی روایت مهمیه که منم واقعا از عهده تفسیرش بر نمیام، دروغ نمیگم رو منبر پیغمبر، خیلی روایت سختیه که حضرت می‌فرماید اهل تقوا سخنانی رو که می‌گویند به منزلت الوحی من السماء. چقدر این حرفاشون ارزش داره. به منزلت الوحی من السماء ازا قیل له من یحدث به هازا. اگه یه مستمعی بگه کی با تو این گونه حرف زد، اینا رو کی یادت داد، جواب میده یحدث قلبی ان فهمی ان سری ان الله. سخن من سرچشمش این، ان قلبی، ان فهمی، ان سری، ان الله. گاهی این روایاتو که میخونم به خودم میگم بیچاره چه آدم پرتی هست. یعنی از نظر دین، اخلاق، عمل کجا قرار داره؟ کجا؟ یعنی اگه پرده رو از روی گوشت بردارن میشنوی که محبوب ازل و ابد میگه تو راضیم، میشنوی؟ این خانوم وقتی که اومد پیش این اهل دل، اهل صاحب دل، اهل صاحب نفس، گوش شوهر من کاری کرده مناسبش نیست. گوش چی کار کرده؟ گوش رفته یه همسر دیگه گرفته. گوش چرا مناسبش؟ گوش اگر نامحرم نبودی حجابم رو کنار میزدم، میدیدی که تو این شهر بنا به گفته خانوما زیباتر از من وجود نداره و این رفته کنار من یه همسر دیگه ای رو انتخاب کرده، او از زیبایی بهره ای نداره. صاحب دل قش کرد. اون خانومم دید خیلی حال این صاحب دل به هم خورد، بلند شد رفت، به هوشش آورد. گفتن چت شد؟ گفت چم شد؟ به مرگ نشستم. چم شد؟ من در کنار زیبای ازل و ابد دارم زندگی میکنم، نونم اومیده، نمکم اومیده، هوای نفسم اومیده، نور خورشیدو بهم میده، آب بهم میده، میوه بهم میده. من این زیبای بی نهایت ازل و ابدو گذاشتم رفتم دنبال هوای نفس و دنبال شیطانو که نه هیچی گیرم نمیاد، ضررم میکنم. این زن منو بیدار کرد که چقدر آدم بدبخت. بیان خداست، خدا یعنی زیبای مطلق، کرم مطلق، رحمت مطلق، که از بس عاشق انسانه 124 هزار نفر رو فرستاده، 114 کتاب رو فرستاده، پیغمبر، ائمه، ابی عبدالله، عقلا، اهل دل، برای چی انقدر مایه گذاشته این زیبای بی نهایت؟ برای این که من جهنم برم. اگه شما هدف دیگه ای رو از این همه مایه گذاری میدونید بگید. جهنم رفتن خیلی سخته، خیلی، اما بهش رفتن خیلی آسانه. یرید الله بکم الیسر، من آسانی شما بندگانم رو میخوام. ولا یرید بکم العسر، سختی برای شما نمیخوام، مشکل برای شما نمیخوام. خب پنی همه مشکلاتی که در دنیا هست اینا رو کی برای ما خواست؟ میفرماید کی برا ما خواسته توی سوره اسراء ظهر الفساد که همش مشکل سازه، فی البحر و البر به ما کسبت عید الناس، شما خودتون معمار مشکل سازی هستید. من برای شما مشکلی ایجاد نکردم و نمی کنم. خب شما رو امر میکنم به عدالت. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن، یعنی در هیچ کاری افراط نکردن، یعنی در هیچ کاری تفریط نکردن. با افراط کسی رو بالا نبرید، با تفریط کسی رو زمین نزنید. درباره کسی که چیزی حقش نیست نگید، درباره چیزی که کسی حقشه بگیم. در کسب، در جمع کردن ثروت، در نگاه کردن، در گوش دادن، حتی به فرموده ائمه ما در عبادت افراط نکنید، تفریط هم نکنید. یه معنای عدالت، یه معنی عدالت انصاف دادن به همگان، انصاف و کناس به همگان، یعنی به بیدین هم انصاف بده، به کسی که مرید مذهب دیگری غیر اهل بیت انصاف بده. یأمرکم بالعدل. امام باقر می‌فرماید به نظرم که روز قیامت آتش دوزخ وارد محشر میشه و سه طایفه رو میبلعه، نمیگیره. سه گروه رو آتش دوزخ در صحرای محشر میبلعه. یکی کسی است که صندلی حکومت به دستش افتاد، آتش باهاش حرف میزنه، چون آتش زنده است و ان الاخرت لهی الحیوان. حیوان این زنده. خدا وقتی قیامت رو تموم کرد، همه بهشتی ها رفتن بهشت، دوزخیان رفتن جهنم که هفت طبقه است، میلیاردها میلیارد معاند و مجرم تو جهنم ریخته میشن، میلیاردها میلیارد. انتو خلد فی هل معاندین و انتملعها فیها الکافرین. حالا باید دیگه در جهنمو ببندم. این آیه قرآن، خدا با جهنم صحبت میکنه، معلوم میشه میشنوه جهنم، میفهمه. خب دوزخ، این میلیارد میلیارد که در تو ریختم، حلم طلعت، سیر شدی، چیزی دیگه نمیخوای، لقمه دیگه نمیخوای، کم نداری. به پروردگار میگه حلم مزید، دیگه جنس دوپا نداری بندازی تو من، من او جا دارم و سیرم نشد. جهنم، این جهنم. اما وقتی بهشت رو آفرید، یه نگاه به بهشت کرد، گفت خوش به حال تو که کیا در تو قرار میگیرن، یا خوش به حال اونا. هنو آدمی هم آفریده نشده. آتش به حاکم میگه، حکومت بهت رسید فقط و فقط به خاطر این که عدالت کنی. نکردی، میبلعه حاکمان رو، حاکمانی که عدالت نکردن. گروه دوم ثروتمندان، به ثروتمندان میگه خدا خوب ثروت بهتون داد، حلالم بود، چرا بخل کردید؟ خیلی کارا رو زمین مونده بود و میدونستیم، کمک نکرد، کمک نکرد. بعضی از کمک کردن رو آدم در قرآن میبینه و در روایات ماتش میبره. بعضی از کمک کردن رو، مثلا کمک کردن به عزای ابی عبدالله، سر روایاتی که درباره کمک برای برپا نگاه داشتن عزای ابی عبدالله داریم اعجاب انگیز. توی شهری که دو سه بارم من اونجا منبر رفتم، یه هفته مونده به محرم، البته دهه های دیگه من اونجا رفتم، ده دوازده تا جوون 16-17 ساله جمع شدن با هم، گفتن حسینی که نداری، مسجدام که خودشون روزه دارن، بیایم یه پولی جمع کنیم تو پیاده رویی که مزاحم مردم نباشه یه تکیه ببندیم، یه روزه خون، یه مدام هم دعوت کنیم، یه قند و چایی هم آماده کنیم. گفتن خودمون که پول ندیم. چند تا رو در نظر گرفتن، رفتن پیش اولی، گفتن ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم. گمانه ای نداریم. چقدر خرجتون؟ گفتن اینقدر واعظ، اینقدر مده، اینقدر قندوچایی. دوست دارم میخوایم بیان داروست ببندن، پرده بندازیم، یکی چند تارم میخوایم چایی درست کنن، کفش جفت کنن، سیاهی بکنن. یه ورق از چکش کند، داد به بزرگتر اینا، گو هر چقدر خرجتونه بی نویس. نوشت مثلا 2 میلیون تومان، قضیه مال 10-20 سالی. گو تاش کن، چکو تا کرد، گو بده من. لبه چکو بلند کرد، امضا کرد، گو بگی. گفتم بخون ببین چقدر نوشتی. گفت من لای این چکو وا نمیکنم، هر چی نوشتین ببرین بگیرین. 2-3 سال طول نکشید این تاجر فوت کرد. یکی از نزدیکان الهی مسلکش بدون اینکه در نظرش باشه یه شب خوابش رو دید. گو چه خبر؟ گو نمیدون. خبر بد داری از برزخ؟ گو اصلا. گودن خبر خوب داری؟ گو حسابی. چی هست؟ گو وقت رسیدگی کار برزخ من ابی عبدالله اومد. والله اینجور خوابا رو قبول دارم، چون سند داره اینجور خوابا سلامتش. گوه ابی عبدالله به سوال کنندگان گوه شما برین و حق ندارید لای این پرونده رو با کنید، چون این آدم لای چکه برای خرج اعضای من رو بانه. ده. خدا میگه من موعظتون میکنم متوجه بشین که کارای من و انبیا و ائمه چقدر به سودتون. مرحوم آیت الله لزمای گلفایگانی تهران فوت کرد، عصری تشییع جنازه شد و بردنش قم و دفنش کردن. یکی دو روز بعد من خیلی با ایشون مربوط بودم، سالگردشم منبر رفتم، خیلی دوستش داشتم، خیلی آدم الهی بود و وابستگیش به ابی عبدالله شدید. فتوام داده ایشون هر منبری رفت منبر و روزه نخون نهی از منکرش کن، بگین روزه نخوندی کار زشتی کرد، منکر به جا آورد. یکی از الهی مسلکان خوابشو دید شب بعد دفنش، این رو نوشتنم، دید ایشون یه جایی وایستاده ولی زیر پا دریایی از آب شدیدم داره بارون میاد. بهش گفت آقا انگار آثاری از قیامت رو من دارم میبینم، این دریا و این باران شدید و که به شکل دنیاییشه. فرمود داره داری میبینی؟ گفتم شما چجوری نجات پیدا کردی این وضو؟ گفت با کشتی ابی عبدالله. حسینون مصباح و هدن و سفینتون نجات. ثروتمندان بخیل رو هم آتش میبلعه. گروه سوم عالمانن که آتش به اونها میگه این همه رفتین خوندین و استاد شدین و عالم شدید، چرا رفتید یه گوشه نشستید و مردم از علمتون بهره مند نشدن، بخیل بودید؟ اونا رو هم میبلعه. ان الله یأمر بالعدل، نه افراط نه تفریط. دو ول احسان، نیکی کنید. شما برادرانی که یه مقدار ادبیات عرب خوندید، بعد احسان آیه قیدی هم هست که به کی احسان کنید؟ نه، قیدی نیست، فقط میگن احسان. خب به کی؟ به شیعه، سنی، یهودی، مسیحی. یه مسیحی پیش از محرم از ارومیه به من زنگ زد، حالا اگه داره منبر رو گوش میده، چون از اول منبر به همه دنیا داره پخش میشه جلسه ایشون، اگه داره گوش میده بدانه که من رو منبر ابی عبدالله یادش کردم. زنگ زد به من گفت ندیدمت، تو هم منو ندید. اما گاهی محبتی که روی منبر به ما مسیحیان کردی من رو و زن و بچم و جوانم بود دیگرگون کردیم، انقدر دیگرگون شدم که تا حالا سه بار رفتم کربلا. برادران و خواهران عقب نمونیم، دیگران از ما برنده نشن، عقب نمونی. گوه امسالم میخوام برم، امسال میخوام برم پیاده روی. گوه هنوزم مسیحیم، هنوزم مسیحیم. احسان، احسان. امام صادق هم مکه بر میگشتن، نزدیکی های مدینه دیدن یکی رو خاک افتاده، گرمای 50 درجه و داره لب میزنه. اگه پیاده میشدن و میرفتن سراغش میمرد، به یکی که پیاده بود فرمود قمقما به تو ببر خالی کن، تو دهنش تشنگی داره میمیره. گو من میشناسمش، اینو از مسیحی های مدینه از فرمودن به دینش کار ندارم، بحث نکن، برو آب بده. گریه داشت این روایت. این شعر محتشم که مفصل، یه متنی رو از ایشون نوشتم آماده کردم، نمیدونم چه روزی بتونم بخونم. خیلی متن عجیبی، دیوانه کننده است. این یه خدشهرش مالی 12 بندشه، مالی یکی از 12 بندشه. من روزه که نخوندم، گفتم یه مسیحی تشنه بود. امام صادق و احسان آبش بود. این واقعا درسته. شما یه لحظه با دلتون گوش بدین، من که دارم این صدا رو میشنوم، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسن، فریاد العطش ز بیابان کربلا. حسین جان عادت زیبایی به ما حاکم شده، همش میگیم حسین جان. تشنهای دیگه هم بودن، یه بارم بگو 6 ماهه دل بند، یه بارم بگو فدات سقای لب تشنه، یه بارم به این دختر کوچیکایی که به عموشون میگفتن تشنه ای، به اونا بگو فداتون بشم. نوشتن زین العابدین هر چی از مظاهر زندگی رو میدید عشق میریخت. یه بار یه باقی عبور داشت میکرد، دیوار نداشت، این گیاهان پژمرده بودن، به باغبان گفت زودتر اینا رو آب بده، تشنگی دارن آب بمیرن، و خودش نشست یه گوشه. وای نیکی کنید، مروان ابن حکم یه زمانی استاندار مدینه بود، حاکم مدینه بود، یه جنگ شدیدی از طرف یزید در مدینه اتفاق افتاد که چند هزار زن و مرد کشته شدن، اما به اون فرمانده لشکرش گفته بود فقط به خونه حسن علی ابن الحسین دست نزن، اونا هرچی بلا میخواستن ببینن دیدن، به اونجا دست نزن، اما همه رو عدم بزن. حاکم مدینه متحیر مونده بود، امام چهارم رو دید گفت چه کنم، دستور کشتن عمومیه. امام یک کلیت از جیبش در آورد، فرمود یه باقی بیرون مدینه درست کردم، آدرسش اینه، برو زن بچه تو ورده ببر اونجا، اونجا در امانه. این ملعون، این آلوده، کلیتو گرفت و رفت و زن و بچهشو برداشت و برد تو اون باغ. گر رسیدیم داشتیم اساس خالی میکردیم، زین العابدین در باغ و زد، همینجوری نیمد تو. رفتم دم در، دیدم دو تا قدح شربت آورده، گفت بچه ها تشنن، خودتو زن تشنه، این هوا گرمه، تا حالا آب آماده کنین این شربت رو بخورین. عجب تلافی کردین شما کردین. ایتاء ذی‌القربا، سوم چیزی که واجبه در زندگی انتخاب کنید نیکی کردن به اقوامه. چه اقوامی؟ همشو. اونایی که با شما بد کردن چی؟ اونا رم. اونایی که شما رو دوست ندارن چی؟ طبق امر خدا اونا رم. قوم خیشا رو، مشکلاتشون رو حل کنید، خلای زندگیشون رو پر بکنید، این امره، این دستوره. و ینها عن الفحشا، شما را از گناهان آشکار نهی میکنم، پس هر گناه آشکاری رو از زندگی حذف کنید. من دوستتون دارم که میگم، خدا داره میگه، نمیخوام برین جهنم، دوست ندارم. به خود به زبون لاتای قدیم تهرون بگم، این تعبیر درباره خدا اصلا نیست، من برای نزدیک شدن به ذهنمون میگم، سختم برین جهنم، نرین، خدا میگه نمیخوام برین، دوست ندارم، سختم. لذا قیامت وقتی پیغمبر میخواد از روی پل صراط راه عبور کنه، آتش فروکش میکنه. جهنمی ها میپرسن چه خبره؟ این حدیث رو یه بارم من از امام شنیدم، اون آدم خیلی دقیقی بود در نقل روایت و فتوا، خیلی دقیق. می رفتم زیاد خدمتشون، قوم تهران، از ایشون شنیدم پیغمبر وقتی میخواد عبور بکنه وارد جاده میشه روی جهنم، آتش فروکش میکنه. جهنمی ها به مالکان، به کارگردون های جهنم میگن چه خبره؟ آتیش داره فروکش میکنه، عذاب تخفیف داده شد، میگن پیغمبر داره عبور میکنه. یه عده‌ای، یه عده‌ای از گناهکاران امت که جز با آتیش پاک نمیشدن، اینا ناله میزنن تو جهنم، یا رسول الله نرو، وایسا ما رو نجات بده. چه خبره؟ به حق علی وایسا. پیغمبر عبور میکنه. به حق زهرا وایسا، پیغمبر عبور میکنه. به حق حسن وایسا، عبور میکنه. قسمشون به این شکله: به حق محمد و آل محمد، به حق حسین وایسا، خدا میفرماد وایسا. این بلا سر ما نمیاد، ما جهنمو نمیبینیم، یقین میدونم نمیبینیم جهنم. امام چهارم میگه خدای منو ببرید جهنم، دل دشمنان داخل جهنم شاد میشه، میگم بیا، اینم انداخت تو جهنم. اما دل پیغمبر ناراحت میشه. تو ناراحتی دل پیغمبر رو میپسندی؟ ما رو نمیبرن، یقین بدونی. با دل خوش امرو برید بیرون، فردا شب شب جمعه کار داری. حسین جان پنجاه سال پیش یکی از رفقام بهم گفت، خیلی امام حسینی بود، گفت فلانی کربلا بودم، خیلی خلوت بود، کنار زری میشد بشینیم زیارت کنیم، دیدم یه کسی شبکه های زری رو گرفته داره میگه که از راه خیلی دور اومدم تا پیدات کردم. پیادم اومدم، سختم اومدم، سنم رو ببین حسین جان، ولی چون دنیا خیلی شلوغ نی، من تو شهر خودمون تا اینجا تو رو راحت پیدا کردم، اما قیامت تو رو راحت نمیتونم پیدا کنم، چون میلیاردها نفر وایستادن نمیتونم پیدات کنم. تلافی این که من تو دنیا پیدات کردم، تو قیامت دنبال من، تو بیا منو پیدا کن. ابن عباس میگه نشسته بودم یه عربی اومد پیش رسول خدا، گفت من این آیه رو نمیفهمم، و سابقون از سابقون کیان؟ پیغمبر دستشو گذاشت رو شانه امیرالمومنین، گفت هازا و شیعتو، ما رو جهنم میبرن. استغفر الله، اصلا یه همچین فضولی ما نمیتونیم بکنیم که ما رو جهنم میبرن. 14 قرنه، 15 قرنه، نسلای قبل شما این جلسات رو نگر داشتن، این گریه ها رو نگر داشتن، 1500 سال اونا همه رفتن، حالا شما اومدید این جلسات رو شما نگر می‌دارید، این ساختمونا رو شما نگر می‌دارید، این سیاپوشی رو شما نگر می‌دارید، این منبر و گریه رو شما نگر می‌دارید. خب ما رو ببره جهنم کیو می‌خواد ببره بهش؟ کیو می‌خواد نجات بده؟ یه دو تا سلام بدم. حرف خیلی آماده کرده بودم بگم، میخوام با شما گریه کنم، گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست، تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طف کی نوشد لبن. بچه کوچیکا رو دیدین 3 ماهه 5 ماهه 6 ماهه، اگه دردی نداشته باشن، سالم کامل باشن، گریه میکنن. چرا گریه میکنن؟ گریه اعلام به مادره که گرسنمه. تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. این تک بیتو براتون خوندم تو مارمزون شبای احیا، فکر میکنم خوندم. تو مگو، یعنی خیلی چیزا رو ما نباید بپرسیم و بگیم. ما رو میبرن جهنم، این جای پرسش داره، باید پرسید که خدا غلط این پرسید. تو مگو، کلمه بار در لغت فارسی یعنی اعلام همگانی، که هر کی میخواد بیاد ما رو ببینه بیاد ببینه. بار در لغت ایرانی اینه. تو مگو ما را به آن شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. قیامت ما با ابی عبدالله سخت نمیگذره. به من برای شما عزیزانم، مخدومانم، برای شمایی که عاشقتون هستم، یه طلبم به خدا چیزی ندارم. همه امید من به ابی عبدالله، نه به نماز، نه به روزه، نه به کتابای نوشته شدم، همه امیدم به اونه. هیچ چی دیگر رو امید ندارم. بارهام به پروردگار گفتم من برای مدت عمرم هر کاری کردم از تو مزدی نمیخوام، من فقط میخوام دنیا و آخرت با ابی عبدالله باشه، هیچی دیگه نمیخوام. بارها این دعا رو رو منبر داشتم، اونایی هم که نمیدونن بگیم بهشون با اعتقاد که خدایا هر چی دارم اگه میخوای از من بگیری بگیر، زن، بچه، نوه، نم زندگی، هر چی که هست، اما گریه بر ابی عبدالله رو از من نگیر. چون من خیلی خوندم، کتاب از قرن سوم خوندم تا حالا، میدونم گریه بر ابی عبدالله چقدر قیمت داره، میدونم. حسین جان دنیا پر از فساده، حسین جان صدها صدها دارن چپ میشن و میرن. حسین جان تا حالا که ما رو نگر داشتیم چیزی به مردن ما نمونده؟ ما چند سال زنده ایم؟ تا دم مردنم ما رو نگر دار. برو یه ساعتی مونده به مرگ پیغمبر، دیگه چشماش داره ضعیف میشه، رنگش داره کم میشه، نفس کشیدنش داره سخت میشه. به امیرالمومنین فرمود هر چی غریبه تو اتاقه ازشون بخواب برن، فقط فاطمه بمونه، تو بمون، حسن و حسین بمونن و دوتا دخترت. همه رفتن. فرمود ببندن در و بس. همین جایی که دفنه اتاقش اینجا بود. علی جان خودش سفارش کرده بود مختصر برای این که سخت جان نده لعاف پتوه هرچی هست وردارین از روش، دگمه‌هاش هم وا کنین سبک بشه سینش. خودت سفارش داشتی علی جان حسین رو ورد و رو سینه من بخوابید. 7 سالش بود، امر پیغمبره. ابی عبدالله داشت گریه میکرد، اووردش آروم گذاشتش رو سینه پیغمبر، خیلی با زحمت دستاشو بلند کرد انداخت گردنش، به پهنای صورت گریه میکرد و میگو مالی و یزید. اصلا او یزید به دنیا نبود. مالی و یزید، مگه من با یزید چیکار کردم؟ حسین رو فشار میداد، زیر گلوشو میبوسید، گونه‌هاشو میبوسیم، این قسمت پیشونی رو میبوسیم. یه وقت دیگه هم این کار رو کرد. خود ابی عبدالله پرسید چی کار میکنی؟ یا رسول الله نه یه اسلحه نه دوتا. فرمود جای شمشیرها رو دارم میبوسیم. مگه چقدر شمشیر به این مظلوم زدیم؟ چقدر؟ آلا تمام این جریان و زینب داشت نگاه میکرد. 6 سالش بود. حتما تو دلش میگفت خب پدر مهربان، مادر مهربان، پدر بزرگ مهربان صورت بچه رو میبوسه، چرا جدم سینه و گلو و پیشونی و گونه و اینا رو روز عاشورا براتون میگم که چه کردم. با این مصیبت‌های سنگین نمیدونم چرا مرگ یه نفر منو رو منبر نمیرسید. من که خودم دارم میمیرم. زینب میگه تو دلش حسین من عجب جای بلندی قرار گرفت، بلند. نمیدونست یه روزی حسینش در گودال قرار، عجب جای بلندی. تا 56 سالگیش جای خیلی کوتاه و دید، که همونجا وقتی گودال رو دید به ابی عبدالله خطاب کرد، یومون علا صدر المست، تو که یه روزی رو سینه جدم بودی، و یومون علا وجه سرا، امرو چرا رو خاک گودال افتادی؟ ته گودال زینب داره میگه فقط پیکر تو مانده و من. خیلی زیبا زینب حرف زده، ته گودال فقط پیکر تو مانده و من. این 70-80 تا و 100 تایی که دورت بودن و می زدن همه رفتن، حسین من فقط مادر تو مانده بود. من دارم ناله مادرم رو می شنوم. سر و انگشته رو انگشت به غارت بردن، پیکر پاره تو مانده و من. تو و عباس از آن روز که رفتید، تو با عباس که رفتید از آن روز به بعد، زخما بر تن دختر تو مانده و من. به سکینم زخم زدن، به منم زخم زدن. بوسه باید به روی گونه نشیند، اما چاره چیست؟ رگ هنجر تو مانده و من. چجوری صورت تو ببوسم؟ سر تو که بالای نیزه زدن، چه کنم؟ نشست. به خدا طاقت توضیحشو ندارم. دید هر جای بدنو بگیره بذاره دو دامنش، یه جای دیگه پاره میشه میفته، نمیشه بلندش کنه. آروم آروم، فقط گلوی بریده رو گذاشت رو زانوش، خیلی بلند نکردید، اون یه تیکه هم قطع میشه. پاهاشو دراز کرد، که نخواد هنجر رو زیاد بیاره بالا. باهاشو دراز کرد گذاشت رو دامن، اول رو کرد به جانب خدا، اللهم تقبل منا حاضر قطی، این سر بریده رو از ما قبول. یه مرتبه با نکته‌ای که داره میگم ها، یه مرتبه پرده برزخ رفت کنار، بالای گلدادی پیغمبر با سر و پای برهنه خاکالود مثل ابر بهار داره عشق میریزه، سلام علیک اشاره کرد، سلام علیک نه علیه، ملیک و سماوات و الارض، یا رسول الله با دو تا دست هازا حسینو که مرملون به دما بقیهش هم میدونید. من توضیح بدم، مرده از مجلس باید ببرن بیرون، یه بار بردن یه جایی دیگه بسه برام، همون یه نفر مرملون به دما، دست، چشم، گوش، زبان، شکم، قدم، همه علمای اخلاق اینا رو میگن اعضا، مرملون به دما، مقطع الاعضا، چشمو زدن، گوشو زدن، دستو زدن، وای